دانها داشت. از وقتی که رئیس مدرسه موسیقی دولتی شد، هرگز اجازه نداد ارکستر هنرستان در هیچ جا نوازندگی کند. دولتیان از این کار ناراضی بودند. می‌خواستند هر وقت جشنی دارند، کلونل هم با ارکسترش آماده باشد. ولی وزیری تن به این کار نمی‌داد. آنها هم هیچ نمی‌گفتند و خط و نشان می‌کشیدند تا اینکه در موقعی مناسب نیش خود را زدند و به خیال خیش تلافی نمودند. غافل از اینکه به موسیقی مملکت ضرر زدند. اما آنها که به فکر موسیقی نبودند. وزیری به آنها بی‌اعتنایی کرده و دستورشان را اطاعت ننموده بود، باید اجرش را در کف دستش می‌گذاشتند. موقعی بهتر از این نبود. یکی از شخصیت‌های خارجی رسماً مهمان دولت ایران بود. رندان رفتند و به عرض رساندند که خوب است وزیری با ارکسترش در فلان قصر حاضر شود و در اتاق مجاور غذاخوری آماده به ایستد. وقتی مهمانان شام می‌خورند، آهنگ‌هایش را به گوش آنان برساند. این پیشنهاد تصویب و ابلاغ شد. وزیری گفت این طرز کار اهانتی است به ارکستر مدرسه. بهتر است وقتی مهمانان شام خوردند در سالن دیگر ساکت و آرام بنشینند و موسیقی گوش کنند. اما کسی به حرفش گوش نداد. چرا؟ زیرا به عرض رسیده و تصویب شده بود. وزیری گفت من فقط به همان شرط حاضرم. رندان کهنه‌کار هم گفتند چیزی که به عرض رسید و تصویب شد تغییر ناپذیر است. وزیری گفت من معذورم. تعجب دولتیان بیشتر شد که چقدر خودخواه و یک دنده است. راه چاره خواستند. وزیری گفت بروید و دوباره به عرض برسانید. اما چه کار مشکلی که کسی را جرأت آن نبود. آری، اگر در این موقع مرد هنرشناسی بود که بفهمد وزیری چه میگوید، قضیه به سادگی حل میشد. ولی رندان زیرک که از روش وزیری دلخوشی نداشتند، رفتند و مطلب را طوری گفتند که شایسته نبود. در حقیقت به کار وزیری جنبه تمرد دادند. بلافاصله از مصدر جلالت دستور رسید که او را بردارید و جوانی حرف شنو به جایش بگذارید. وزیری هم بعد از یک عمر زحمت و کوشش و کار و 30 سال خدمت به موسیقی وطنش ابلاغی از وزارت معارف دریافت داشت و خانه نشین شد. این بود سزای کسی که برای کار خود و شاگردانش طالب حیثیت و آبرو بود. دکتر گلشن ابراهیمی در یادنامه استاد ابوالحسن صبا صفحه 93 می نویسد محضر دکتر کمال السلطنه مرکز و میادگاه هنرمندان، شاعران و اهالی علم بود. گاهی میان بعضی هنرمندان و شاعران کدورتی پیش می آمد و کمال السلطنه با پادرمیانی میان آنان آشتی برقرار می کرد. از جمله شادروان میرزا عبدالله با زنده یاد درویش خان کدورتی پیدا کرده بود. مرحوم کمال السلطنه مجلسی تدارک می‌بیند و آن دو نفر را به آن مجلس می‌خواند و درویش خان را که کوچکتر از میرزا عبدالله بوده وادار می‌کند که با میرزا آشتی کند. بعد از آشتی کنان میرزا عبدالله تار را بر می‌دارد و سگاه راست کوک می‌نوازد و بعد از میرزا درویش با تار سگاه چپ کوک می‌نوازد. در همین مجلس علی نقی خان وزیری هم حضور پیدا می‌کند و قطعه‌ای که گویا حاضر باش بوده تند و سریع شسته و رفته می‌نوازد. در آن زمان برای افرادی که با موسیقی آشنا بودند این شیوه نوازندگی ناخوشایند و سنگین بود. لذا بعد از رفتن کلونل وزیری درویش خان متأثر می شود و می گوید درسش را پس داد و رفت. بعد از 15 روز درویش خان قطعه ای به نام پولکا می سازد در همان ساعت و حدود و آن را نزد دکتر کمال السلطنه می آورد و برای کمال و ابوالحسن خان می نوازد و می گوید ما هم می توانیم چنین کارهایی درست بکنیم، ولی حالت ساز ایرانی چنین نیست.
خیلی ممنون خانم رکنی، استفاده کردیم و لذت بردیم. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید همیشه و برنامه بعد هم بتوانیم از شما خاطراتی رو بشنویم.
خوشحال میشم که در خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه باشم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان. امیدوارم که تا این لحظه از نیستان بهره‌های کافی رو برده باشید به لحاظ فرهنگ شنیداری و دانش و تجربیاتی که کارشناسان محترم در استودیو نیستان رادیوی فرهنگ اینجا ثبت و ضبط میکنیم و برای شما پخش میکنیم. این بخش به عنوان برنامک پیانو نوازی مکتب ایرانی مطرح است که شنوندگان بسیاری به خودش جذب کرده. افتخار داریم در خدمت جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی هستیم، از فارغ التحصیلان دانشگاه سوره، از پیانیست های برجسته مکتب ایرانی که شاگردان خوبی رو تا اکنون تربیت کردن و در نیستان در خدمتشون هستیم. آقای امیر قاسمی سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهتبی عزیز و شنوندگان خوب نیستان. این برنامه اختصاص داره به ابراهیم خان آژنگ از نوازندگان ویولون و مقداری پیانو در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی اول که عمده فعالیتشون اواخر دوره قاجار و از عصر ناصری به بعد هست. آقای ابراهیم آژنگ تحصیلات موسیقی خودشون رو در مدرسه نظام دارالفنون شروع میکنن. نزد موسیقیدانان خارجی که اون موقع در ایران بودن تحصیل موسیقی غربی میکنن، تئوری موسیقی غربی رو یاد میگیرن، ویولون رو به شکل کلاسیک غربی آموزش میبینن و پیانو هم به همین شکل آشنا میشن. از دوره‌ای به بعد که میتونیم اون رو دوره مظفرالدین شاه از نظر تاریخی حساب کنیم، علاقه‌مند میشن به موسیقی ایرانی، به خصوص این که در دربار آن زمان هم رفت و آمد داشتن و علاقه درباریان به موسیقی ایرانی رو بیشتر از موسیقی غربی میبینند. برای همین شروع میکنن به یاد گرفتن ردیف موسیقی ایران در محضر آقا حسین قلی. خیلی دوست داشتن که ردیف آقا حسین قلی رو بنویسن. اول با امتناع این استاد بزرگ موسیقی روبرو میشه، ایشون میگن که نه، امکان نوشتار وجود نداره، ولی اصرار زیادی که ابراهیم خان آژنگ میکنه، در نهایت ردیف آقا حسین قلی رو آژنگ هم نوشته و به تایید خود استاد بزرگ آقای آقا حسین قلی هم رسیده. مقدار زیادی قطعات در فرمهایی مثل مارش و اینجور چیزها دارن که برای گروه های نظامی هست. از موقعی که رادیو تأسیس میشه، بخش ریاست موسیقی رادیو هم در مدتی با آقای ابراهیم آژنگ بوده. فعالیتشون از دوره‌ای به بعد فقط مختص موسیقی ایرانی میشه. علاقه ویژه‌ای هم به موسیقی ایرانی داشتن و تقریبا از یه دوره‌ای به بعد موسیقی غربی در آثارشون بسیار کم رنگ میشه. قطعه که برای شما آورده شده در این پوشه شنیداری به نام همیشه بهار هست. همیشه بهار در مایه اصفهان که تنظیم اون رو برای پیانو خود من انجام دادم. سازی که آقای آژنگ این قطعه رو براش نوشتن مشخص نیست که برای ویولون هست یا برای تار هست بنا به کوک پیشنهادی، ولی برگردان شده برای پیانو که میتونه قطعه جالب توجهی باشه.
خیلی خوب، میرم میشنویم.
قطعه‌ای که شنیدیم به نام همیشه بهار از آثار ابراهیم خان آژنگ بود که توسط خود من برای پیانو اجرا شده و با پیانوی رادیو هم ضبط شده بود.
بسیار بله بله. لذت بردن.
قطعه بعدی رنگ دشتی هست از ابراهیم آژنگ که دوست عزیز صاحب تربتی هم تنبکشو با من اجرا کرد.
پس در همجام خداحافظی میکنم. بله بله. فرصتی باقی نمونه.
خداحافظی میکنم.
نوبت رسیده به پخش برنامه که شورآفرینی در موسیقی ایرانی که عهده‌دار این بخش جناب آقای محسن حسینی هستند، کارشناس ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازنده و مدرس سنتور که دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودند. آقای حسینی سلام، عرض و ادب و احترام.
درود بر شما جناب مهتوی عزیزم و درود خدمت همگی شنوندگان محترم برنامه نیستان.
بفرمایید که در این برنامه چه می‌خوایم از شما بشنویم؟
در ذیل عنوان شور آفرینی در موسیقی ایرانی مبحثی رو تو این برنامه که مطرح کردم با عنوان گوناگونی، و در برنامه نخست این رو عنوان کردیم که دو دسته کلی رو ما میتونیم قائل بشیم، این که این گوناگونی در یک حیطه مشخص و تعریف شده اتفاق بیفته، دو این که این گوناگونی بتونه از اون حیطه عبور بکنه و خروج پیدا بکنه و به یک اتفاقات جدیدی منجر بشه، که در واقع ما هنوز توی همون مبحث دست اول هستیم که بله. ما مرکب نوازی و مرکب خوانی رو گفتیم و بعد هم رسیدیم به مبحث آهنگسازی، که من می‌خوام مبحث آهنگسازی رو اینجا مقدار بیشتر بهش بپردازم و در موردش صحبت بکنم.
خیلی خوب.
در بخش آهنگسازی گفتیم که نمونه هایی که ارائه دادیم و صحبت کردیم، گفتیم مثل پیش درآمد های درویش خان یا مثل تصنیف های عارف قزوینی، گفتیم اینها به شکلی بودند که در این حال که خلاقیت در اونها اتفاق افتاده بود، ملودی های جدید و زیبایی خلق شده بود، در این حال کاملا بر مبنای اون دستورالعمل های ردیف پیش رفته بودند و اتفاق جدای از اون اتفاقی که ردیف قراره ارائه بده به یک نوازنده خواننده اونجا دیده نمیشه. خب میبینیم که در همین حیطه با توجه به اینکه حالا شاید به نظر بیاد که محدودیت داره، خب مثلا طرف فقط بخواد روی ردیف باقی بمونه و اون خلاقیت رو ارائه بده، محدودیت ایجاد میشه، میبینیم که نه، اینطور نبوده و پیشترامت‌ها بسیار زیبا هستن، قطعات بسیار زیبا هست. حالا من این دوتا بزرگوار رو مثال زدم، خیلی آهنگسازای زیادی داریم تو این زمینه.
بله.
و حتی جلوتر که میایم که میبینیم که خب برنامه مثل برنامه گلها شکل میگیره، که به گونه‌ای انگار که یک میخواد که اون حالت‌های اصیل و سنتی نگاه به ردیف رو به صلاح ازش دور بشه، باز میبینیم که اونجا هم ما خیلی درگیر ردیفه، مثلا نمیتونیم جدا بشیم، چون در واقع ریشه فرهنگ موسیقی ایرانی ما در اون قرار داره و ما نمیتونیم ازش اصلا ندید بگیریمش، مگر اینکه بریم کلا یک سرزمین دیگه، یه جای دیگه و بخوایم این کار رو انجام بدیم. حالا درجه اتفاقی که میفته از لحاظ غنا، از لحاظ ارزشمندی، این دیگه برمیگرده به ذوق و قریحه و توان اون شخص آهنگساز، و این بسیار مهمه. یعنی این که یک آهنگساز با برداشت از ردیف چه اتفاقی رو رقم بزنه، این دیگه واقعا یک اتفاق شخصیه، نه آموزش دادنی هست، نمیشه براش قاعده و اصول نوشت. یکی از بارزترین نمونه‌هایی که من دوستان رو حتما توصیه میکنم که این آلبوم رو حتما گوش بدن، به خصوص این قطعه مشخص رو که میخوام نام ببرم، قطعه بیداد هست از استاد پرویز مشکاتیان، در آلبوم بیداد اثر استاد پرویز مشکاتیان به خوانندگی استاد محمد رضا شجریان. اون قطعه بیداد خب اتفاقی که توش رقم میخوره کاملا بر اساس همون روند بیداد هست در ردیف موسیقی ایرانی، رد پای حتی خیلی از گوشه های خاص رو ما میتونیم در این ضربی بشنویم، درای دای درای دادا رای دای درای رای رای، میبینیم که اینجا کاملا ما اون بیداد، چرخش بیداد، بیداد کت، اینا رو داریم توی این گوشه، توی این اتفاق میشنویم، و در اینا رو قطعه بسیار زیبا، یعنی طراحی، اجرا، تکنیکایی به کار رفته در اون بسیار زیبا، در این حال در حیطه ردیف
یه مجموعه شاهکاری که اصلا پیش درآمدش هم خودش به نوعی
بله
های بسیاری درش بود که قبلا ما نداشتیم میشه.
بله.
مرحوم بیگ جیخانی هم چقدر موثر
بله اون اصلا کل اون مجموعه، اصلا حالا نمیخوام از بحث خارج بشیم، ولی واقعا تو اون دوره‌ای که ردیف مبنای کار آهنگسازا و نوازنده ها بود و بهش مسلط بودن، به معنای واقعی کلمه اشراف داشتن به چه آثار ارزشمندی خلق شد. بعد از یک جایی به بعد، حالا من یواش یواش میخوام دیگه از اون مبحث دسته اول که در یک حیطه مشخص که ما گفتیم ردیف هست کار میکردن بیایم بیرون و بریم سراغ دسته دوم. خب البته اون حیطه اول میتونه شامل خلاقیت های دیگه هم باشه، مثل کاری که اتفاقاتی که روی سازها میفته، مثلا تغییراتی که روی سازها قرار اعمال بشه، شاید روی تار یه پرده اضافی کمتر یا بیشتر بسته بشه یا برای سنتور اتفاقی بیفته رادیو سازنده، که اینها چون اونقدرها عمیق و گسترده نبودن به نظرم حالا بعد بزنم توی مبحث دیگه بهش بپردازیم.
بله بله، خب مثال خوبی زدید، بیداد هم جزء شور آفرینی ها در موسیقی
بله.
بود
شکی نیست
که هیچ وقت از یاد نخواهد رفت. بله. با هم بشنویمش یا اثر دیگه معرفی میکنید؟
من فکر میکنم که چیزی زیباتر از شنیدن خود اون قطعه بیداد استاد مشکاتیان نباشه.
بله بله، پس خداحافظی هم میکنیم و با هم میشنویم.
بله بسیار عالی، من همینجا خداحافظی میکنم از شما جناب مهتبی عزیز و شنوندگان محترم برنامه نیستم.
نیستان امشب هم به پایان رسید، به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. اما خب دوشنبه ها براتون تکنوازان پخش میکنیم، میدونیم خیلی علاقه دارید و منتظر هستید که دوشنبه ها ما پایان بخش نیستانمون از رادیو فرهنگ تکنوازان باشه، چرا که اجراهای برجسته و شاخص از نوابق موسیقی ایرانی که سالهای گذشته در رادیو ثبت و ضبط شده و به یادگار مونده ما بتوانیم برای هرچه بالاتر بردن فرهنگ شنیداری شما شنوندگان عزیز از این آثار همچنان بهره ببریم. خب ضرب نوازی جهانگیر ملک، تار نوازی فرهنگ شریف، عود نوازی منصور نریمان، ویولن نوازی اسدالله ملک و سنتور نوازی رضا ورزنده رو داریم، با هم میشنویم. و در اینجا بنده رضا مهدوی به همراهی صدابردار محترممون جناب آقای احمدی پور و سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود. Thank you.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای بابا خسته شده، نمیدونم که گشته
سرعتا بگردم.